در مورد هدف گذاری که مهمترین قانونش قانون توجه دیگه، یعنی یه چیزی که خیلی از دوستان نمیدونن، فکر میکنن که مثلا ما میتونیم به چیزهای مختلفی توجه کنیم اما به یه هدف خاص برسیم. وقتی یه هدف خاص داریم باید تا جایی که میشه توجهمون تمرکزمون هولوش همون هدف باشه. حالا هدفمون اگر مثلا چه میدونم یه درس خاصیه، یک شغل خاصیه، یک وزن مناسبیه، اندام خاصیه، توی ورزش خاصی میخوایم نتیجه بگیریم، زبان انگلیسی یا هر چی هست، باید تمام وجودمون بره تو هولوش همون موضوع. دوست عزیزمون میگه که من معمولا رویاهام کوچیکه. رویاهامون کوچیکه به این دلیل که باور نداریم که تحقق بپیونده. در واقع وقتی که اگه باورمون این باشه که هر چی رو که بخوایم میتونیم بهش برسیم، اون وقت دیگه کوچیک فکر نمی کنیم، هرچند که همون رویاهای بزرگ رو هم قدم به قدم بهش میرسیم دیگه. اینجوری نیست که یه شبه یهویی برسیم به مرحله بالا، مرحله آخر. میشه یه نفر دو تا هدف داشته باشه؟ آره، خب ما هدفهای مختلفی داریم. ما در مثلا در زمینه سلامتی، در زمینه مالی، در زمینه کاری هدفهای متنوع و متفاوتی داریم، اما اون هدفی رو در واقع به سمتش حرکت میکنیم که تمرکز بیشتری روش داریم دیگه، خودمون رو درگیرش کردیم، توش غرق شدیم. میدونید خدمت سربازی کجا بودی؟ من که خدمتمو خریدم خدا رو شکر، و اون موقع اینجوری بود که وقتی میخریدی 21 روز باید میرفتی خدمت که همون آمادگی دفاعی چیه، یعنی توی مایا من توی دژبان مرکز بودم تو تهران، بسیار بسیار خوش گذشت و انقدرم شیطون بودم باورتون نمیشه. توی هفته اول توی اون پایگاه به اون بزرگی تو هفته اول همه اسم عباس مناشو میشناختن، یعنی این گروهبان ما میگفتش که من 2 سال دارم اینجا خدمت میکنم، هیچ کس اسم منو نمیدونه، تو 2 هفته 1 هفته است اومدی اینجا، همه این پایگاه اسم تو رو میدونن، فامیل تو رو میشناسن، تو رو به اسم و فامیل صدا میکنن، قضیه چیه؟ خیلی خیلی شیطون بودم، خیلی زیاد یعنی و اون اصلا اون داستان خدمت هم خودش از همین بحثای اون موقع با اینکه قانون جذب درست نمیدونستم، ولی بعدن که نگاه کردم دیدم دقیقاً از طریق قانون جذب شستم. یعنی من از بچگی این باور داشتم که اصلا من خدمت نمیکنم. حالا دلایلش شاید مثلا اون موقع نمیدونستم، فکر میکردم مثلا چیز خیلی سختیه یا خیلی بدیه، نه من فلانه و اینا، ولی این نگاه همین بود که خدمت نمیرم. بابا همیشه میگه باید بری خدمت و فلان و بهمان، من بچه بودم مثلا 10 سالم بودم، میگفتم نه و من که خدمت نمیرم و این حرفا چیه و اینا، اصلا اون موقع نه خدمت رو میفروختن نه برنامه بود نه چی، ولی کلا هیچ وقت من به این فکر نکردم که میرم خدمت، هیچ وقت، و اصلا نگرانش هم نبودم و خیلی عادی و راحت. بعدش هم مثلا شرایطی پیش اومد که خدمت رو میفروختن، بسیار بسیار یعنی لحظه آخری، من روز آخر سال آخری که خدمت رو میفروختن من خدمت رو خریدم، یعنی دقیقا روز آخر 28 اسفند فکر میکنم بود که من رفتم مدارکم رو کامل کردم، که حتی اون مدارک کامل شدنم خودش داستان بود، اصلا خیلی داستانش داستان جالبی بود، از اینکه چطور خداوند هدایت میکنه و اون خواسته هایی که داریم چطور به وقوع میپیونده، در حالی که اون موقع اصلا قانونش هم نبود. به همین دلیل هم میگم که میگم وقتی که شما یک هدفی رو دارید نگاه نکنید که چه موانعی هست الان، یعنی خیلی ها میگن من میخوام فلان کار رو کنم اما قانون اجازه نمیده، الان میگم فلان کشور میخوام مهاجرت کنم اما مثلا میگن آقا فعلا ایرانی ها رو نمیگیریم، یا مثلا دیگه فلان شده راهش بسته شده، از این صحبت هایی که خیلی ها میکنن. اگر که بخواید به این چیزا فکر کنید اصلا نمیتونید به اهدافتون فکر کنید، خب یعنی اصلا به موانع و به این قوانینی که میگن گذاشتن دولت ها، بابا ما داریم با یه خدای کار میکنیم که کل کیهان رو داره مدیریت میکنه، این که دولت ها چه قانونی میذارن و چه ممنوعیت هایی میذارن اینا که حرف مفته اصلا. خب برای کسی که هدفاش رو باور داره و ایمان داره که جهان داره به باوراش به افکارش داره پاسخ میده، که اصلا این که مهم نیست که بقیه چه قانونی میذارن چه قانونی نمیذارن، و با قدرت حرکت میکنه و ایمان داره که راه باز میشه، درها باز میشه، اصلا توجه نکنه، اصلا دنبالش نباشید که چه موانعی مثلا دولت ها سر راه مثلا یه کارآفرینیه میخواد کار کنه، بعد مثلا میاد میگه که آقا ما میخوایم کار کنیم، این همه مشکلات هست، این همه موانع هست. تمام کارآفرینای دنیا اگر به جای رسیدن میخواد که اینجوری نگاه نکردن، اگر به موانع توجه میکردن و میومدن تو ذهن خوش میگفتن آقا به فرض اینکه ما این کارو شروع کنیم، اگر دولت گیر بده، اگر فلان گیر بده، اگر بهمان گیر بده، دیگه فایده نداره، که اصلا کاری رو شروع نمیکردن، تمامش شروع شد به خاطر عشق بود، به خاطر علاقه بود، به خاطر یک باور قوی بود که من میتونم اینو به حقیقت بپیوندونم، این خواستم و این هدفم رو. ثبات فرکانسی یعنی چی؟ ثبات فرکانسی یعنی اینکه ما یه سری باورها رو داریم. مثلا این باور رو داریم، خب، که این باور رو توی دوره روش ثروت یک خیلی درمش صحبت کردم، ثروت ساختن آسونه، یعنی خیلی راحت ثروت میتونه وارد زندگی من بشه. خب این باوره اولش به عنوان یک جمله است، بعد تازه وقتی هم که اون جمله رو میگیم، خیلی همون توی موقع که هنوز ثبات فرکانسی ایجاد نشده، خودمون هم به خودمون میخندیم، میگیم بابا این چرت و پرتا چیه، مگه میشه؟ اگر راحت بود که خب همه پول میساختن، آدم باید پدرش در بیاد. هزار بار شنیدیم که مثلا پول زیر پای فیله، نمیدونم فلانه، باید پدرت در بیاد، نابرده رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، و این حرفا رو شنیدیم. و خلاصه این باوره هنوز به ثبات نرسیده که این یه حرفه. وقتی که میریم الگو پیدا میکنیم، وقتی که میریم تکرار میکنیم باور رو، وقتی شما تکرار میکنید، بهش توجه میکنید، تکرار میکنید و دنبال الگوهاش میگردید، جهان چیکار میکنه؟ جهان شما رو هدایت میکنه به اون چیزی که داری بهش توجه میکنی. بعد الگوهایی رو پیدا میکنی، آدمایی رو پیدا میکنی که چیه؟ دارن خیلی خیلی راحت با عشق و با لذت کاری رو دارن انجام میدن که توش عالین، علاقه دارن بهش و خیلی خیلی ساده و راحت دارن پول، یعنی به قول حضرت علی، الرزق و رزقان، دو نوع رزقه، یه رزقی که تو دنبالش میری، یه رزقی که اون دنبال تو میاد. میبینی که آقا رزق داره دنبال اینا میاد، اینا اصلا کار اصلا دنبال پول ساختن نیستن به اون شکل هرس بزنن، نمیدونم خودشونو خفه کنن. ایده های پولساز، موقعیت های پولساز، شرایط پولساز داره دنبال اینا میاد، یعنی اینا دارن لذت میبرن از زندگیشون، پول هم داره دنبالشون میاد. بعد که اینا رو میبینی و تکرار میکنی و بیشتر میبینی و بیشتر در واقع این الگوها رو تو ذهنت مرور میکنی، یواش یواش این باوره شکل میگیره و به یه ثبات فرکانسی میرسه. البته این بستگی داره که چقدر جدی این کارو انجام بدی و چقدر براش زمان بذاری و چقدر اینو باور کنی. بعد وقتی که این به ثبات میرسه توی بیزینس خود، توی کسب و کار خود، یواشاش میبینی که قبلا هم مثلا کلی پدرت دم میومد 2 قرون 2000 پول میساختی، الان خیلی راحت مشتری دنبالت میگرده، پولو از قبل میفرسته، تازه اصرارم میکنه آقا من چه میدونم بیشترم پول بدم کار منو مثلا زودتر انجام بدی، و و یه اتفاقاتی میفته. بعد اون وقت این تایید میشه که ببین داره قانون جواب میده، پول ساختن بسیار کار ساده ایه. خب بعد وقتی که هی نتایج میاد، هی یواش یواش عددا هی بیشتر میشه، ثروت هی بیشتر تو زندگیت میشه، این باوره هی چی میشه؟ هی بیشتر خودش رو مرور میکنه، بیشتر تکرار میشه توی ذهنت. وقتی که تکرار میشه، به یه اندازه تکرار میشه که نشونش اینه که نتیجه ثبات داره، یعنی مثلا در مورد این موضوع پول ساختن ثبات داره، این نیست که مثلا یه هفته باشه، میبینی مثلا چندین ماه همینجوری روند ورودی مالی شما خیلی خیلی داره خوب پیشرفت میکنه و همیشه جریان ثابتی، یه رودخونه نیست که مثلا یه رد و برقی بزنه، یه بارون رگبار چیزی بزنه، مثلا 2 روز آب داشته باشه بعد دوباره خشک بشه، نه، یک جریانیه از رود مثلا کارون، رود نیل، که آقا این داره همینجوری ثروته میاد. خب یعنی عددشو کاری ندارم، اما که عددش مثلا چقدره مهم نیست، این که از قبل بیشتره و ثابته، یعنی با یه شیب ثابتی یا با یه شیب به سمت بالای این عدد داره بیشتر میشه، این جریانه وجود داره. حالا ممکنه روده خیلی بزرگ باشه، ممکنه کوچک باشه، اما این جریانه قطع نمیشه، جریانه ثابته. حالا اگر بیشتر کار کنیم این جریانه هی بیشتر میشه، یعنی روده بزرگتر میشه. خب و البته که جریانه داره ادامه پیدا می‌کنه، یعنی میخوام بگم که وقتی که جریان ادامه داره پیدا میکنه، فارغ از اینکه عدد چقدره، یعنی مقدار آبی که داره جریان پیدا میکنه چقدره، همین که جریان ثابته نشون میده که شما به یه ثبات فرکانسی رسیدی. تو چه بازه زمانی؟ حداقل چندین ماه، خب 6 ماه، 1 سال، اون وقته که اگر ادامه بدی این رشد همینجوری به صورت واقعا به صورت تصاعدی این میره بالا و بالا و بالاتر. این چیزیه که خیلی‌ها درکش نمی‌کنن، خیلی‌ها انتظار دارن که هم روز اول که رو خودشون کار میکنن نتایج بیاد، در صورتی که نتایج وقتی میاد که شما به ثبات فرکانسی برسید. در مورد الهامات توضیح بدید. در مورد الهامات که خیلی موضوعش مفصل، تو دوره روانشناسی ثروت 3 ما کامل در مورد الهامات صحبت کردیم. یکی از در واقع دلایلی که این دوره اینقدر پرفروشه، دوره روانشناسی ثروت 3، همین موضوع الهاماتی که بچه‌ها کامل اونجا درکش میکنن و ازش استفاده میکنن، و وقتی هم که شما الهامات خداوند رو دریافت کنید و عمل کنید، همه چیز ساده و فوق‌العاده است. چگونه باور خوب بسازم؟ اینا رو که همه رو توضیح دادیم بچه ها. ما بیشتر از 2300 تا فایل به صورت هدیه رایگان ما روی سایت قرار دادیم. خدا وکیلی اون فایل ها رو بشینید دونه دونه نگاه کنید، اونا همشون درس داره. یعنی چیزی نیست که بگیم مثلا چون رایگانه، چون به صورت هدیه روی سایته، مثلا فکر کنید چیز فایل های بی ارزشه. به خدا اون فایل ها بسیار بسیار ارزشمنده. بشین اینا رو نگاه کن. تمام این سوالا 99% سوالا رو اونجا توضیح دادیم در موردشون. هر بار تو یک در واقع از یک جنبه نگاه کردیم به قانون. انگیزه برای نوشتن آرزوها چطور به دست میاد؟ انگیزه، اغلب انگیزه های ما از تضاد به وجود میاد بچه ها دیگه. یعنی ما خیلی موقع هدف هایی رو میخوایم، چیزایی رو میخوایم که تو زندگی نداشتیم. یعنی کسی که تو زندگیش فقر رو تجربه کرده میخواد ثروت رو تجربه کنه، کسی که تو زندگیش روابط عاطفی نامناسب رو تجربه کرده میخواد روابط عاشقانه رو تجربه کنه، کسی که تو زندگیش مثلا چه میدونم خیلی خیلی اسکینی بوده، لاغر بوده مثلا، همیشه میخواد بدن عضلانی و خیلی قشنگ داشته باشه، کسی که خیلی چاق بوده کل زندگیش میخواد مثلا اندام مناسب و لاغر داشته باشه. یعنی آرزوهای ما، خواسته های ما از به این شکل اغلب به وجود میاد. خب و وقتی هم که باور مناسب باشه، وقتی که در واقع ایمان باشه که آقا این آرزوها، که این تضادها به وجود اومده برای اینکه ما به سمت خواستمون حرکت کنیم و امکان پذیر محقق شدن آرزوها، اون وقت دیگه انگیزه هم داریم، حرکت هم میکنیم دیگه. نمیدونم واقعا این داستان نماز و بچه ها میپرسن چرا اینقدر براتون مهمه که من چجوری نماز میخونم، چی کار میکنم، چی کار نمیکنم. من قبلا هم گفتم، 100 بار دیگه هم سوالو پرسید میگم، این من اعتقادم اینه، طبق قرآن اعتقادم اینه که هر کسی به شیوه خودش میتواند با خداوند ارتباط برقرار کند. ما هیچ جا در مورد این که نماز به چه شکل باشه در قرآن نیامده، نخوندیم هیچ وقت، هیچ در واقع توضیح توی قرآن نیومده که نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد مثل هم دیگه عبادت میکردن. خب دلیلش هم مشخصه، به خاطر اینکه راه های ارتباط با خداوند بی نهایته، به یک شیوه خاص محدود نیست. این شیوهی که مسلمان ها به عنوان نماز میشناسن شیوه عبادت پیامبر اسلام هست. خب اما این به این معنی نیست که این تنها شیوه ارتباط با خداونده. من به هیچ عنوان قبول ندارم، و اگرم تنها شیوه بود حتما توی قرآن میومد، همونجوری که 1000 تا موضوع به نظر ما کم اهمیتتر با جزئیات کامل توی قرآن اومده. وضو کامل توضیح داده شده، ارث کامل توضیح داده شده، حج کامل توضیح داده شده، گوشت حرام کامل توضیح داده شده، کلی مسائل دیگه کامل توضیح داده شده. به این معنا نیست که خدا یادش رفته که نمازو توضیح بده که. خب به این معنی که نباید اصلا یک شیوه خاص برای برقراری ارتباط باشه، نباید باشه. این نظر منه. شما حرف منو قبول ندارید، نگاهتون چیز دیگه است، خیلی فیل فری، هر جوری که دوست دارید. خب این اصرار بی جهت برای اینکه آقا مثلا بگید من چی کار میکنم و یا من چه جوری ارتباط برقرار میکنم، یا مثلا منتظر باشید یک کس دیگه، حالا عباس منش یا هر کس دیگه ای، بیاد به شما راه ارتباط با خدا رو بگه، واقعا مسخره است، خنده داره. و یه ذره اگر آگاهیتون بیشتر بشه اصلا از این سوالا نمیپرسید. بابا این سوالا مثل میمونه که من بارها گفتم، مثل میمونه که یه کسی عزیز دلش رو دوست داشته باشه، یه خانمی یه آقایی توی رابطه عاطفی باشن، بره از بقیه بپرسه که من چجوری مثلا عشق بازی کنم با همسرم. اینقدر این سوال بی مفهومه. خب آقا هر کسی یک شیوه خاص نیست که، هر روز ممکنه شیوه عوض بشه، ممکنه شما یه روزی دوست داشته باشی اینجوری عشق بازی کنی، یه روز یه جور دیگه عشق بازی کنی. یعنی این نیست که بگیم آقا یک شیوه ثابتی و هست برای ارتباط شما با نفر مقابلتون تو رابطه عاطفی. به همین شکل یک شیوه ثابت نیست برای ارتباط با خداوند. حالا الان نمیفهمید شاید بعضیاتون، بعدن یه ذره میگذره، یه ذره باوراتون قوی تر میشه، یه ذره آگاهیتون بیشتر میشه، یه ذره بیشتر با خداوند ارتباط برقرار میکنید، میفهمید. بازم تاکید میکنم، اگه قرآن رو ملاش قرار میدید، اگه باور دارید که قرآن کلام اللهه و به پیامبر اسلام نازل شده، باید درک کنید دلیل اینکه چرا نماز نیومده. بعضیا میگن نه نماز نیومده به خاطر اینکه مثلا چه میدونم گفتن که خب از پیامبر تبعیت کنید دیگه. خب اگر این استدلال باشه، خب چرا بقیه چیز اومده؟ پس چرا وضو اومده؟ و اون هم میگفتن از پیامبر تبعیت کنید دیگه. یعنی اینقدر این استدلال ضعیفه. چیزهایی که توی قرآن گفته نشده چیزهاییه که در واقع محدودیت ایجاد میکرده اگر گفته میشده. این نیست که خداوند فراموشش کرده باشه. یه آیه هست توی قرآن، خیلی آیه معروفی، من همیشه در موردش صحبت میکنم، اذا سألک عبادی عنی، این همه ملت در مورد موضوعات مختلف سوال پرسیدن، یک نفر نیومده از پیامبر یک آدم چه میدونم فوق‌العاده‌ای پیدا بشه از پیامبر بپرسه آقا این خدایی که میگی کیه؟ تنها باری که قرآن از کلمه سألک استفاده کرده تو این آیه است. تمام موارد قرآن از یسألونک استفاده کرده، یعنی از تو میپرسن. یک بار الله از کلمه سألک، اذا سألک عبادی عنی، اگر بندگان من، بندگان من درباره من از تو پرسیدن بهشون رو بگو. یعنی این نشون میده که کسی نپرسیده، خدا پدر مادرشون رو بیامرزه، که هیچ کسی، همه به چیزای حاشیه‌ای، مثل الان دیگه، مثل الان همه حاشیه رو اصل کردن، در موردش نمیدونم هزار جور صحبت میکنن، سوال میکنن، یه نفر نمیره در مورد اصل بپرسه، بگه بابا حاشیه رو ول کن، بابا اصل رو بچسب. به خاطر همینم میگه یک بار خداوند میگه که آقا اگر درباره من اصل پرسیدن بگو من غریبم. من غریبم یعنی من نزدیکم، غریب با قاف، من نزدیکم، من اجابت. بعدش توضیحش چیه؟ میگه من اجابت. بابا اصلا به خدا این آیه یعنی به اندازه کل دوران ها در موردش صحبت کنیم زمان کمه برای اینکه در مورد همین یه دونه آیه صحبت کنیم. چرا این آیه اینقدر خاصه؟ به خاطر اینکه 7 بار تو این آیه از ضمیر من استفاده کرده خداوند. اغلب قرآن توی کلام الله شما نا میبینید، یعنی ما، انا انزلناهو، خب انا اعطیناکه، خب در مورد ما مثلا میگه ما باران رو نازل کردیم، ما فرو فرستادیم، ما عذاب دادیم، انا فلان. خیلی کم توی قرآن از من استفاده کرده باشه، از ضمیر من. این تنها آیه ای که 7 بار از ضمیر من استفاده کرده توش، 7 بار. خب اذا سألک عبادی عنی فعنی قریب اجیب و دعوت دا اذا دعان، من اجابت میکنم. بعد چی میگه؟ میگه من نزدیکم. اصلا تعریف خدا چیه؟ آقا ای مسلمونا، ای ایها الناس، ببینید تعریفی که خود خدا در مورد خودش داده چیه، بعد بیاید در مورد بقیه مسائل اینقدر بحث کنید. اینقدر تو حاشیه، اینقدر نمیدونم چی بگم. این حرفا رو میزنم برای اینکه افرادی که تو این فضا نیستن نباشن ازم با من، اصلا برنامه‌های منو پیگیری نکنن. بچه‌ها من این مسیری که دارم میرم اینه. دوست نداشته باشید که مسیر خودتون رو، منو بیارید تو مسیر خودتون. من مسیرم اینه. اگه فکر می‌کنید این مسیر بهتون کمک می‌کنه، بیاید امتحانش کنید، نتیجه اگر داد ادامه بدید. اگرم نه، دوست ندارید این حرفا رو بشنوید، با من چرا هستید؟ اصلا بید بابا با کسی. الان تو ایران مگه کم بودن افراد مذهبی که تو این حوزه ها صحبت می‌کنن و ولا والینو می‌کشن؟ مگه کمه تو کل 40 ساله؟ مگه کمه که چرا مسراق من که منو ببرید تو این فضا؟ همونا الان هستن، خیلی خوشحالم میشن، پولم میدن، رو چشمتونم میذارن، برید طرفداری اونا رو کنید، برید با اونا باشید، برید پای منبرای اونا بشینید. خب من یه آدم دیگه ام، من شکل فکر کردنم با خیلیا فرق میکنه. خب اصرار نداشته باشید که من مثل شما فکر کنم، یا مثلا منم اونجوری باشم که شما دوست دارید من باشم. من اونجوری هستم که فکر میکنم درسته، فارغ از اینکه بقیه خوششون بیاد از من یا خوششون نیاد از من. اینو گفتم برای اینکه این فایلم بذارم توی سایت، برای اینکه دیگه این سوالای اینچنینی رو که بویی که ازش میاد اینه که آقا ما میخوایم تو اونجوری باشی که ما فکر میکنیم درسته، خب نباشه. منم هم تو همه فایلام نگفتم که شما مثل من باشید، گفتم آقا این مسیری که من درک میکنم اینه، دوست دارید باشید، دوست هم ندارید نباشید. اصرار و اجباری هم که توش نیست. من در مورد خانواده خودم هم اینجوری، در مورد فرزند خودم هم اینجوری نیستم. یه رازی داری که نمیگی استاد، بگو لطفا. اونایی که منو میشناسن میدونن من هر چی که بهم گفته میشه میگم. من هیچی از این آدمایی نیستم که چیزی برای خودم داشته باشم، اصلا نمیشه. یعنی من اعتقادم اینه که اون آگاهی که بهت داده میشه رو باید بگی و استفاده کنی تا بری سراغ مرحله بعد. اصلا نمیشه مرحله بعد بهت گفته بشه در حالی که تو مرحله قبل گیر کردی. یه سری سوالات هم که نمیفهمم. نتورک مارکتینگ هم که من گفتم من اعتقادی ندارم که این راه ثروتمند شدن. من اعتقاد دارم که این فضای نتورک هر چی که اسمشو میذارن و با هر ادا و اطواری که اسمشو میذارن، این فضا فضاییه که شما میتونید برید مهارت‌های ارتباطیتون رو بهتر کنید، اعتماد به نفستون رو بهتر کنید و اونجا به جای اینکه دنبال پول باشید، دنبال چیزای پایه‌ای باشید، دنبال اون روش‌های انگیزه دادن به خودتون باشید، هدف‌گذاری باشید، نمیدونم اون کتابای خوبی که معرفی میشه اونجا و اون در واقع فضای کار گروهی که هست. ولی فکر نکنید که اون پولی به شما میده و عزیز و اینا همش. اگه دنبال پولید که اونجا نرید، خب اگه دنبال پولید برید علایق خودتون رو پیدا کنید. به خود من نمیدونم به چه زبونی بگم چرا آدمو فراموش کردن خودشونو، چرا آدما دلیل به دنیا آمدنشون رو فراموش کردن. بابا هر کدوم از ما به خدا پتانسیل داریم که بریم سراغ علایقمون و با عشق ادامه بدیم و به هر چیزی که تو زندگیمون می‌خوایم برسیم. اگر بریم سراغ علایقمون و توش حرفه‌ای باشیم، چی میشه که توش حرفه‌ای باشیم؟ وقتی که ادامه میدیم، وقتی کار می‌کنیم، وقتی هر چیزی که از الکترونیک، کامپیوتر، کارهای ورزشی، کارهای هنری، هر چی که هست، خب اگه بریم توش حرفه‌ای بشیم، با تمام وجود کار کنیم، اون به ما همه چی میدهد. لازم نیست بیایم محصولات دیگران رو بفروشیم، نتورک مارکتینگ یا هر چی که هست اسمش، خب. ولی اونجا چیزای خوبی میتونید یاد بگیرید. چیزای من اون موقع که سمینار داشتم، خب یه آدمی بودم کلی آدم منو میشناختن و کلی مثلا تو سمینارها میومدن و اینا، همین دوستانی که توی نتورک کار میکردن بعضیشون تو برنامه من میومدن، چقدر اصرار میکردن، چقدر مثلا خواهش میکنن شما بیا، اگر شما بیای سر زیر مجموعت ال میشه، بل میشه، ال میشه، فلان میشه، اینقدر میشستن رو تخته مینوشتن و اینا. من رفتم همونجا تو جلسه شونم بهشون گفتم آقا این یه در واقع ساختار هرمی کشیدم براشون، تأکید کردم، گفتم به فرض اینکه تمام این سرشاخه ها اون دو نفر بعدی دو نفر رو بگیرن، نشستم براشون رو تخته اصلا ریاضیشو نوشتم، خب گفتم که همیشه توی این ساختار هرم، اگر هرم کامل باشه، تازه یعنی تو پرفکت ترین حالت ممکنش اگر کامل باشه، قاعده هرم، تعداد افرادی که تو قاعده هرم هستن، یعنی یه هرم اینجوری فرض کنید، تعداد افرادی که در قاعده هرم هستن، یک نفر اگر در بهترین حالت ها، در پرفکت ترین حالت، یک نفر بیشتر از کل افراد غیر از قاعده هرم، کل افراد هرم غیر از قاعده اش. یعنی اینو دوست دارید برید یه دقیقه یه در واقع چیزی صفحه‌ای بکشید، دونه دونه اون مثلا چه می‌دونم اون چارت رو بیارید پایین تا چه می‌دونم تا هر چقدر دوست دارید، بعد بشمارید دونه دونه بشمارید. یعنی فرض کن یک سرشاخه‌ای هست، اون دو نفر رو اد کرده، اون دو نفر هرکدوم دو نفر دیگه رو، یعنی اینجوری برید پایین، بعد اون پایین هرم رو تعدادش دونه دونه بشمارید، آقا اینا چند تاه، بعد بقیه هرم هم تعدادش رو بشمارید، متوجه میشید که این پایینیا قاعده هرم یه دونه بیشتر از کل هرم به غیر از قاعده‌شه. خب این چی رو داره نشون میده؟ این نشون میده که این هرم اگر به بهترین شکل ممکن کار کنه و کل مردم دنیا بیان توش، در واقع نصف به علاوه یک مردم ضرر کردن تو این بازی. خب بنابراین این چیزی، اینا چیزایی که خب خیلی دقت نمیکنن، تبلیغات هم همیشه بچه‌ها تو امریکا این داستانا نیستا. من قبلا هم گفتم این داستان نتورک و این داستانا به هیچ عنوان نه تو کشورهای پیشرفته اروپایی پیداشون میشه، نه توی امریکا، اصلا نمیدونن این بازی، اسمش هم بلد نیستن که آقا مثلا یه شرکتایی هستن میای دو نفر اد میکنی، دو نفر دیگه میان و باینری فلان میشه و اصلا اینا نمیدونن، یعنی اصلا این بازی رو بلد هم نیستن. خب این داستانا فقط تو کشور جهان سوم اتفاق میفته ها. اگر یک موضوعی داره تو کشور جهان سوم اتفاق میفته، شما باید یه ذره شاخکتون تکون بخوره که حتما یه داستانی توش هست. ولی اگرم که دوست دارید منطقیشو بفهمید، بیاید بشینید رو کاغذ بنویسید و اینا. من میگم اونجا چیزای زیادی داره برای یاد دادن، اگر که شما نگاهتون آموزشی باشه، نه اینکه برم پول بسازم، نه بگید آقا من میرم اونجا درس میگیرم. یعنی نگاه من نسبت به خیلی مسائل اینه که درس یاد بگیرم، تو مسیر علایق خودم برم درس ها رو یاد بگیرم از افراد، از موضوعات مختلف، چیزایی که تجربه جدید یاد بگیرم و اینا. این نیست که مثلا بگم آقا من میخوام برم توی مسیر مثلا برم تمرکز کنم، بشینم کار کنم، مثلا پول بسازم، نه، میگم من میرم اینجا چیزایی که لازمه رو یاد میگیرم، میام بیرون. اگر میخواید درس یاد بگیرید، اونجا خیلی فضای خوبی، NA، یه سری انجمن معتادان گمنام، یه سری جلسات داره، جلسات بازه که افرادی که غیر از افرادی که معتاد نیستن هم میتونن برن. خب سایت دارن، تاریخاش مشخصه، روزاش مشخصه، تو همه جای ایران هم هستن. اونا خیلی بیشتر به من کمک کرده. یعنی خیلی خیلی بیشتر کم. اگه آدم میخواد درس یاد بگیره، اگه میخواد آدم بفهمه قانون چجوری عمل میکنه، برید اونجا بشینید صحبت کنید، فکر کنید به اینکه آقا چجوری میشه که انسانی که تا چند وقت قبلش تو جوب افتاده بوده و زندگی، زن، بچه، کار، همه چی، آبرو، دندوناشون هم از دست دادن، الان ببین ماشاءالله خدا رو شکر من چقدر گریه میکردم به خدا، گفتم خدای چقدر تو بزرگی که آدم تا این حد میتونه غرق بشه، نابود کنه خودشو و بعد بتونه دوباره بلند شه. نمیدونم، من همین الان که دارم میگم احساس دارم میشم، نمیدونم چقدر من اون دوست زیاد گرفتم. اینا خیلی خیلی کمک میکنه، ولی نتورک هم میتونه به شما از این طریق کمک کنه که یه سری درس رو یاد بگیرید، ولی بقیهش تبلیغات مفت و مزخرفه. استاد از کجا کارو شروع کنیم؟ از مسیر علاقتون. بچه‌ها علاقتون رو پیدا کنید. علاقتون، هر کسی ما توی چیزی علاقه داریم، توی چیزی عشق داریم، یه کاری رو داریم، یه چیزی، یعنی یه علایقی داریم که حالا ممکنه چندین تا باشه، حالا یکیشو شروع کنیم که حاضرین براش وقت بذاریم، چه درآمد داشته باشه چه نداشته باشه، صبح تا شب میشیم کار میکنیم، نه خسته میشیم نه گشنه میشیم نه تشنه میشیم. حالا یکی الکترونیک، یکی آهنگسازی، یکی بازیگری، یکی چه میدونم باغبانیه، یکی نم، هر چی که هست، خب برید تو دلش، برید انجامش بدید، برید توش حرفه‌ای بشید، برید در موردش صدها کتاب بخونید. خب یه موقعی میشه بچه‌ها مثلا اشتباه میکنن، من میگم من کتاب نمیخونم، من در مورد بحث‌های موفقیت کتاب نمیخونم، ولی در مورد موضوعات تکنیکی نیاز دارم، مثلا در مورد مثلا نگهداری آروی، یا در مورد مثلا تولید مثلا یه چیزی که علاقه دارم بهش، در مورد مثلا پرورش مثلا مرغ و خروس یا ماهی یا هر چی، میرم کتاب میخونم. خب یعنی اون کتابایی که در مورد یک موضوعات مختلفیه که من نیاز دارم که میرم میخونم، خیلی هم علاقه دارم، خیلی هم عالی هم. خب ولی در مورد موضوعات موفقیتی من کتاب نمیخونم، اونم به دلیل اینکه احساس میکنم مثلا خیلی بندگان خدا هنوز مسیر رو نفهمیدن، بازی رو هنوز نشناختن. خب اون چیزی که من شناختم و درک کردم فقط باید تمرین کنم، عمل کنم بهشون، یعنی این چیز جدیدی دیگه نیست. خب توی بحثایی که من دارم کار میکنم این نیست که بگیم آقا کشف جدیدی میشه که آقا چه میدونم فرکانس ها و باورها چجوریه، نه، فقط تکرارشه، فقط مثل کشتیه. خب من همیشه مثال کشتی میزنم، تو کشتی مربی اون یه حرف خوبی زد، گفت آقا شما دو تا فن رو خوب بلد باشی، جوری که هر کسی تو هر حالتی با هر قدرتی که جلوت اومد بتونی بزنیش تو فن رو، یکیش گفت زیر دوخم، گفت آقا شما زیر دوخم رو بلد باش، بتونی زیر دوخم رو بزن، هر کسی جلوت باشه میبرش.